مدینه حدود 700 کیلومتر راهه. پیغمبر اکرم وقتی شنید که همچی سپاهی به سمت سرزمین های اسلامی میاد، فراخوان دادن برای جمع شدن لشکر. 30,000 نفر از همه قبائل جمع شدن. خب این 30,000 نفر تجهیزات، امکانات، تدارکات، پشتیبانی میخواد، اسب و اسلحه و غذا و اینا و پیغمبر نداشت. این 30,000 نفر تازه باید 30 روز راه میرفتن، این 600-700 کیلومتر رو 30 روز باید میرفتن تازه میرسیدن به منطقه تبوک، منطقه عملیاتی. خب این 30 روز غذاشون باید بهشون برسه، یه امکانات و تدارکات خیلی گستردهی بود. پیغمبر فرمود مسلمون ها به جبهه کمک بدن، هر کی هر چی میتونه بیاره. ثروتمندا یه جور کمک دادن، فقرا یه جور. ثروتمندا پول دادن، جنس و کالا آوردن، هر چی تونستن. فقرا داره تو تاریخ کسی، مثلا فرض کنید مثل ابو عقیل انصاری اضافه کاری میکرد، شب تا صبح وای میساد کار میکرد، مثلا چند کیلو خرما مزدش، یه مقدارشو میذاش خونه، یه مقدار از این خرما رو میورد میداد جبهه به عنوان تدارکات. بعضی از منافقینی که تو مدینه بودن شروع کردن مسخره کردن، ثروتمندا رو یه جور مسخره کردن، فقرا رو یه جور. ثروتمندا رو مسخره کردن که اینا پولشونو دارن به رخ میکشن، حالا که یه بهانه پیش اومده دارن ثروتشونو به رخ میکشن. فقرا رو یه جور مسخره کردن که اینا مثلا 3 کیلو خرما برداشته آورده 30,000 نفر لشکر رو میخواد با 3 کیلو خرما سیر بکنه. شروع کردن اینجوری دست انداختن و جو درست کردن تو شهر، تو مدینه یه جوی درست کردن که یواش یواش مسلمان ها دل سرد شدن برای کمک کردن به جبهه ولی خدا. دل سرد شدن، ثروتمندا دیدن اگه بخوان پولی بدن مسخره میشن، فقرا دیدن اگه بخوان کاری بکنن چیزی بیارن مسخره میشن. کسی که دست و دلش به کمک نمیرفت، یه جو اینجوری درست شد. دل سرد شدن تو جامعه برای کمک به جبهه ولی حق و طبیعتا کمک به جبهه باطل داره میشه. اینجا بود که آیه نازل شد. آیه نازل شد که پیغمبر این گناهکارهایی که اینجوری جو تو جامعه درست میکنن که باعث میشن دست و دل مردم به کمک برای جبهه حق نره، دل سرد بشن، ناامید بشن نسبت به راه حق و جبهه ولی خدا، اینا رو من دیگه نمیبخشمشون. اینا گناهشون نابخشودنیست. حتی تو اگه واسطه بشی هر چقدرم تو استغفار بکنی براشون، من دیگه نمیبخشمشون. ذنب لایغفر هست. یکی یه موقع هستش که یه گناهی میکنه، یه گناه شخصی به خصوصی، هر گناهی هر چقدرم بزرگ باشه خدا میگه من اونو میبخشم. اون آیه 64 سوره نساء مال اوناست که یه گناه خصوصی و شخصی میکنن. اما یه موقع گناه پیوست اجتماعی پیدا میکنه، جامعه رو درگیر بکنه، اونجا اون گناه که دیگه اینجوری نیست به این سادگی بخشیده بشه. من مثالشو بزنم شما ببینید چجوریه. یه موقع هست یه کسی تو خونش، یه خانومی تو خونش حجاب و عفاف رو رعایت نمیکنه، تو محیط خصوصی و شخصیش رعایت محرم نامحرم نمیکنه. یه نامحرم که میاد تو خونش باش دست میده، باش بگو بخند داره، به هر حال گناهه، ولی در همین محدوده شخصی و خصوصی. اما یه موقع از کسی بی حجابی و بی بندوباری رو میاره تو جامعه، نه فقط تو محیط خصوصیش، میاره تو جامعه، جامعه رو درگیر میکنه، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه رو زیر پا میگذاره، بی اعتنا به اعتقادات مردم، بی اعتنا به ارزش‌های دینی مردم میاد بیرون و این شکلی گناه رو عادی سازی میکنه، هنجار شکنی میکنه. به علاوه اون کسی که به صورت بی حجاب با پوشش نامناسب میاد بیرون الگو درست میکنه برای بچه‌ها. دختر بچه 4-5 ساله من که نمیتونه تحلیل بکنه، وقتی میبینه این خانم اینجوری میاد و دلبری میکنه و چشم ها رو به خودش جذب میکنه و جلب میکنه، خب دختر بچه معمولا اینجوریه، یه دختر دوست داره ببیننش، این خانم براش الگو میشه. وقتی داره چشم ها رو به سمت خودش خیره میکنه الگو میشه برای دختر بچه من. الگو درست میکنه، بخواد یا نخواد، بداند یا نداند. به علاوه امنیت یه جوان عذب رو، یه جوانی که مجرده، به هر دلیلی ازدواج نکرده، امنیت روحی او رو به هم میزنه. یه جوان وقتی این خانوم رو، نه فقط این رو، رنگ به رنگ انواع و اقسامش رو وقتی میبینه، طبیعیه که تو فشار قرار میگیره. نه فقط جوان مجرد، حتی متأهل، حتی متأهل انواع و اقسام رو وقتی نگاه میکنه، خیلی معذرت بخوام، ناخودآگاه شاید مقایسه بکنه با خانواده خودش. طبیعیه که خب افراد فرق میکنن با هم دیگه، انواع و اقسام، و خدای نکرده اگرم یه مشکل خانوادگی داشته باشه باز بیشتر میشه وقتی این رو ببینه. عنایت بفرمایید، اون خانومی که بی‌حجاب و با پوشش نامناسب میاد بیرون، بخواد یا نخواد، بداند یا نداند، داره این اتفاق رو رقم میزنه، جامعه رو داره درگیر میکنه، داره جو درست میکنه علیه دین. البته ما اینو میدونیم، همونجور که رهبر و بزرگوارمون هم فرمودن، الان خیلی از این خانم‌های بی‌حجاب از غفلت و جهالته. بله، یه عده‌شون هستش که سازمان یافتن، یه عده‌شون هستش که به خصوص به هر حال کسانی که تعمد دارن، که خود آقا می‌فرمود اگر اون کسانی که نادانسته دارن این کار رو میکنن بدونن پشت پرده چیه، بدونن چه کسانی تعمد دارن تو این مسئله بی‌حجابی و بی‌بندوباری، خیلی از اینها دست می‌کشن. اما خب متأسفانه نادانسته و ناخواسته دارن این کار رو انجام میدن و جامعه رو جوی براش این چنینی درست میکنن. خب این گناه دیگه گناه شخصی تو خونه نی، این گناه دیگه همه رو درگیر کرده، وقت بشه یه گناه اجتماعی، و گناهان اجتماعی دیگه به این سادگی بخشیدنی نیست. یا من مثال دیگه عرض بکنم، یه موقع است یه کسی سر شریکش تو بازار کلا میگذاره، سر شریکش، پول او رو بالا میکشه، پول یه نفر رو بالا کشیده. خب این گناه، بله، حق الناس، بله، ولی پول یه نفر. اما یه موقع هستش که دست تو جیب بیت المال میکنه، از 85 میلیون نفر اختلاس میکنه، این گناه دیگه بخشیدنی نیست. 85 میلیون نفر رو ازشون دزدی کرده، میتونه بره حلالیت به طلبه؟ امکان این هست که بتونه جبران کنه این گناهشو؟ این دیگه میشه گناه نابخشودنی. یا مثلا تو فضای مجازی شایع پراکنی میکنه، آبروی کسی رو میبره، یه خبری بدونه که هنوز صحت و سقمشو بدونه پخش میکنه برای اینو، پخش میکنه برای اینو. و همینجا من تو پرانتز عرض بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، مراقب باشیم. الان تو فضای مجازی متاسفانه هممونم میدونیم آلودگی وجود داره، خیلی هم آلودگی وجود داره. ما این چنین نباشه که اگه یه مطلبی رو راجع به کسی شنیدیم تا هنوز ندونیم چی به چی هست، صرفا خوشمون بیاد بفرستیم برای دیگری، وقت ما تو اون شایعه پراکنی و تهمت زدن ما هم شریک میشیم. یا شبهه پراکنی، میلیون ها نفر رو دچار شبهه میکنه، میلیون ها نفر رو دچار شک میکنه تو مسائل دینی. خب این دیگه نمیشه گناهش بخشیده بشه، میتونه بره اون چند میلیون نفر رو ازشون حلالیت به طلب جبران بکنه؟ میشه گناه نابخشودنی. خلاصه مطلب این که خداوند متعال نسبت به گناهان فردی، هر گناهی باشه میبخشه، اما نسبت به گناهان اجتماعی پروردگار عالم حساسه، سخت گیره. تو گناهان اجتماعی خدا سخت گیره، اینجا به این سادگی دیگه بخشیده نمیشه. این که شما تو روایاتمون شنیدید یک درهم ربا، عذر میخوام چون تو روایات هست من صریح میگم، یک درهم ربا از 70 بار زنا با محارم در خانه خدا بدتره، این دلیلش همینه، چون ربا یه گناه اجتماعی است که کمر اقتصادی جامعه رو میشکنه، چون ربا باعث میشه که فاصله طبقاتی درست بشه، اون کسی که نزول میگیره هی پول رو پول، پول رو پول میره بالا، اون کسی که بهش نزول میدن و بدهی داره اون به خاک سیاه میشینه، جامعه طبقاتی میشه و بیچاره میشن. از این جهت ربا گناهش دیگه نابخشودنیست، جنگ با خداست. یا غیبت، در رابطه با غیبت، خب اشد من الزنا، چرا انقدر سنگینه غیبت؟ چون صمیمیت و صفا و برادری رو تو جامعه از بین میبره، باعث سوءظن میشه، من وقتی بدی کسی رو بگم، او بدی منو بگه، اون یکی بدی اونو بگه، پشت سر همه هر کسی دلش ته دلش چرکینه نسبت به اون دیگری. واسه همینم است که این گناه گناه اجتماعیه. گناه اجتماعی عقوبت و کیفرش خیلی سنگین میشه. شما همتون میدونید مثلا نماز در این حال که اینقدر مهمه که ستون دینه و فرق بین مؤمن و کافر، چون مؤمن رو پیشونیش که نوشته نشده مؤمن، کافرم رو پیشونیش نوشته نشده، ظاهرشون مثل هم دیگه است، فقط تو عمل هست که وقتی یکی نماز میخونه میفهمیم که این مؤمنه و یکی نه، ولی اعتقادات که تو قلبه، اعتقادات که معلوم نمیشه بین مؤمن و کافر. نماز باعث میشه که فرق باشه بین عملا بین مؤمن و کافر، ولذا در روایت داره اگر کسی نماز رو ترک بکنه، من ترک الصلاة متعمدن، عمدن نماز رو ترک بکنه، عملا مثل کافره، یعنی در عمل در ظاهر فقط کفر. ولی با این وجود، مقصودم اینه، با این وجود که نماز اینقدر مهمه، اگه کسی نماز رو نخونه حد و تعذیر نداره، شلاق نداره، حکم اینجوری تو دین نداره. اما اگر کسی تو جامعه شرابخوری بکنه، روزخاری علنی بکنه، اینجور چیزا چون گناهان اجتماعیه، اون ترک نماز گناه فردیه. اما اگر کسی گناهان اجتماعی داشته باشه حد و تعذیر داره. خدا سخت گرفته تو گناهانی که جامعه رو درگیر میکنه و پیوسته اجتماعی داره. حالا همش از گناهان و منکرات نگیم، از اون طرفش تو خوبیام همینه، تو معروفام همینجوره. امیر المومنین علیه السلام، این در نهج البلاغه است، فرمود ما اعمال البر کلها، تمام اعمال خوب و جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد همه رو بذار توی یک کفه ترازو. خیلی این روایت عجیبه، ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، تمام اعمال در مقابل امر معروف و نهی از منکر، کنفست فی بحر لجی، مثل قطره در مقابل دریاست. تمام اعمال، این کلام امامتونه ها، تمام اعمال در مقابل امر معروف و نهی از منکر، کنفست فی بحر لجی، مثل قطره در مقابل دریاست. چرا؟ البته امر معروف و نهی از منکری که درست انجام بشه ها، امر به معروف و نهی از منکر صرفا رگ گردن کلوف کردن و داد و بیداد و دعوا مرافعه نیست. اگه درست انجام بشه، چون اصلاح میکنه جامعه رو، چون یه معروف اجتماعیه، شبیه اون گناه اجتماعی که گناهش خیلی بزرگ بود، اینم یک معروف اجتماعیه، نظارت همگانیست، باعث میشه که جامعه اصلاح بشه.
مراسم احیاء شب قدر رو میشنوید که از مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه به طور مستقیم و زنده و همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت چند میشه. همچنین می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه را بشنوید.
نمازتون وقتی جمعی بشه از 10 نفر که تعدادش بره بالا، هی ثوابش بیشتر میشه، بیشتر میشه، از 10 نفر بره بالا دیگه ثوابش قابل شمارش نیست. صله رحم همینجور هست، احسان به پدر و مادر همینجور هست، این معروفای اجتماعی، امر و نهی از منکر همینجوره، تا برسه به جایی که ثوابش دیگه قابل شمارش نیست. از اون طرف منکرات هم، منکرات اجتماعی هم ضریب پیدا میکنه گناهشون، ضرب در چند میشه یا به توان چند، تا جایی که دیگه میشه گناه نابخشودنی. خب من تقاضا میکنم، حالا عنایت بفرمایید، علاوه بر معروف و منکرهای فردی و اجتماعی، ما یه معروف و منکرهایی داریم که بازم از این بالاتره، از معروف و منکرهای اجتماعی که اینقدر ثواب یا عقابشون بالا بود، بازم بالاتره، و اون معروف و منکرهای جبهه‌ایه. معروف و منکرهای جبهه‌ای یعنی شما یه کاری بکنی، یه اقدامی بکنی که جبهه حق، جبهه حق غیر از جامعه خودت و اجتماع خودت ها، جامعه فقط اون افرادی هستند که تو مرزهای جغرافیاییت هستن، اما اگر یه کاری کردی که نه فقط جامعه خودت، جبهه حق که در طول تاریخ تمام انبیا و اولیا توش بودن و الان تو کل کره زمین تمام حق طلبان تو جبهه حقن. اگر یه کاری بکنی که جبهه افرادی که توش هستن دلگرم بشن، تقویت بشن، شبهه ازشون برطرف بکنی، با جهاد تبیین دلگرمشون بکنی، شبهه رو برطرف بکنی، ایمانشون رو تقویت بکنی، اینجا دیگه فقط یک معروف اجتماعی انجام ندادی، جبهه حق رو تقویت داری میکنی. و نقطه مقابل اگر خدای نکرده کسی به جبهه حق ضربه بزنه، کاری بکنی که جبهه ولی خدا دل سرد بشن، مثل همون مثالی که تو شأن نزول اون آیه زدم، کاری بکنی که افراد تو کمک دادن به جبهه حق ناامید بشن، دل سرد بشن، این دیگه اصلا گناهش نگفتنیست چقدره. عنایت بفرمایید، جبهه حق رو آدم تقویت بکنه و به جبهه باطل ضربه بزنه، یا برعکس خدای نکرده جبهه ولی شیطان رو آدم او رو تقویت بکنه و به جبهه ولی خدا ضربه بزنه، این دیگه گناهش یا ثوابش اصلا گفتنی نیست. تمام انبیا و اولیا تو طول تاریخ تو جبهه حق بودن. شما اگر بتونی کمک بدی، ببینید حتی با اظهار علاقه قلبی، با زبانت، با قلمت، با قدمت، با تلاشت، با مالت، با جانت، حتی با اظهار علاقت که من این جبهه رو دوست دارم، هر جوری کمک بدی شما باعث میشی که اون معروف جبهه‌ای رو انجام داده باشی. برای همینم تو روایات به ما گفتن هر موقع یاد امام حسین افتادید، هر موقع یاد اون جبهه افتادی اظهار علاقه کنید، بگید ای کاش من با شما بودم. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی یاد امام حسین بکنه به هر بهانه‌ای، بگه یا لیتنی کنتو معک، ای کاش من با تو بودم، حالا عربیش مهم نیام، اون اظهار علاقش مهم که ای من دوست داشتم با شما باشم. امام رضا علیه السلام میفهمد اگر کسی این اظهار علاقه رو بکنه، کانم مثل من استشهد مع الحسین، مثل اون کسانی است که با ابا عبدالله به شهادت رسیدن، مثل اوناها نه عین اونا. اون 72 تا همون 72 تا بودن دیگه، بیشتر نمیشن. مثل اونا یعنی تو همون جبهه است، یعنی اینم تو همون جبهه است. در خطبه 12 نهج البلاغه من تقاضا میکنم این رو خیلی عنایت بفرمایید، چون مربوط به خود شما هم هست. در خطبه 12 نهج البلاغه ببینید خودتون، امیرالمومنین از جنگ جمل برمیگشت، یه کسی از سربازان آقا گفت آقا ای کاش برادرم هم همراه شما بود، به ثواب سربازی در رکاب شما میرسید. امیرالمومنین فرمود احوا اخی کم معنا، دل برادرت با ما بود، علاقش با این با ما بود، دوست داشت با ما باشه. اون طرف گفت آقا بله خیلی دوست داشت با شما باشه، نتونست بیاد، یه عذری داشت. امیرالمومنین این جمله رو فرمود، فرمود فقط شهدنا، او هم همراه ماست، ولقد شهدنا، این مال شما هست، ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارهام النساء، کسانی که در آینده تاریخ میان دلشون با من علیه، اونام تو جبهه منن، کسانی که هنوز به دنیا نیومدن تو صلب پدران و رحم مادرانن، اما علاقه و دلشون اینه که با من علی باشن، اونام با منن، اونام تو جبهه منن. این کلام امیر المومنین تو نهج البلاغه است. آقا تو صف بندی و جبهه بندی حتی میلت هم حساب داره که تو کدوم طرفی، نه فقط تلاشت، قلمت، قدمت، جسمت، روحت، دلت هم و میلت هم حساب داره که جبهت باید معلوم باشه تو کدوم طرفی. من یه موقعی از یکی از مراجع بزرگوار تقلید، حالا لازم نیست اسم بیارم، هستن ایشون تو درس، یه قضیه فرمودن، بعدن دیدم مرحوم علامه مجلسی تو جلد 53 بهار این قضیه رو آورده. شخصی اسم نام محی الدین اربلی میگه من و پدرم توی قهوه خونه رو تخت نشسته بودیم، روبروی ما هم یه تخت دیگری بود، یه کسی نشسته بود، یه دستاری به سرش، یه عمامه رو سرش بود، چرت میزد. تو هنگام چرت زدن این عمامه از سرش افتاد و دیدیم بالای پیشانیش جایی یه ضربت شمشیری، خنجری، چی دیدیش که گوشت اضافه آورده. پدرم سوال کرد که این ضربتی که رو سرته این جای زخم این چیه؟ او گفت این ضربتی است که در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین بر من وارد شد. من و پدرم هر دو خندیدیم، گفتیم تو کجا، علی کجا، چند قرن داره میگذره از جنگ صفین، تو کجا، علی کجا؟ گفت من قضیه ای دارم. گفت من به سمت مصر میرفتم، در راه یک کسی با من همسفر شد، با هم دیگه از هر دری حرف میزدیم و صحبت میکردیم، صحبت ها کشید به صدر اسلام و جنگ های معاویه با امیرالمومنین. این کسی که همراه من شد به من گفتش که اگر من در صفین می بودم شمشیرم را از خون علی و یاران علی سیراب بکردم، علی رو بکشتم. فهمیدم یه ناسبی دشمن اهل بیته که با من همراه شده و اینجوری پر رو داره جسارت میکنه به امیرالمومنین. منم ناراحت شدم، گفتم اگر منم در جنگ صفین بودم شمشیرم را از خون معاویه و یاران معاویه سیراب بکردم. اون فهمید منم شیعه هستم، با من گلاویز شد، با هم درگیر شدیم، هر دو تایمون هم خنجر داشتیم، هیچ کم نبود برو از هم سوا کن. ضربه هایی به هم دیگه زدیم، من هم من زدم هم او. ناگهان او یه ضربه سنگینی به سرم زد و من دیگه نفهمیدم، افتادم و از حال رفتم. بعد از لحظاتی چشم باز کردم، دیدم یه کسی بالا سر منه. تا من چشمم افتاد به او، او گفت نصر تنا نصر تک ولی انصرن الله من ینصره، ما رو یاری دادی، ما تو رو یاری دادیم و خدا یاور اون کسیست که یار خداست. دشمنت رو ببین، میگه نگاه کردم دیدم اون ناسبی اون طرف کشتش افتاده، فهمیدم خود من که او رو نکشتم، این آقا او رو زده. بعد شروع کرد دست کشیدن رو زخمهای بدن من که پر از زخم بود، دستش از رو هر زخمی که رد میشد التیام پیدا میکرد، فقط یک زخم بالای پیشانیم بود که از همه سنگین تر بود. دست کشید رو اون زخم، خون بند اومد و اون زخم جوش خورد. فرمود جای زخم باقی میمونه، این زخم جاش باقی میمونه، اگر کسی ازت پرسید که این زخم چی هست بگو زخمی است که در صفین در رکاب امیرالمومنین بر من وارد شده، چون تو دوست داشتی با علی باشی، چون تو دوست داشتی با علی باشی، بگو این زخمی است که در صفین در رکاب علی بر من وارد شد. بعد که من سوال کردم فهمیدم خدمت امام زمان هستم. امام زمان فرمود که بگو این جای زخم اینه، نخندید. به اون محی‌الدین اربلی گفت امام زمان فرمود اگر کسی میلش با یه جبهه باشه، اینم همونه، اینم تو همون جبهه هست. خدا رحمت کنه آیا شیخ رجب علی خیاط رو، خب کما بیش شما این بزرگوار رو اسمم، با بعضی از شاگرداش برخورد داشتم، آدم با عظمتی بود. این زندگی نامه ایشون هم خب چاپ شده، دیدید. ایشون می‌فرمودن که من روح یکی از مقدسین تهران رو که از دنیا رفته بود تو عالم برزخ دیدم، یعنی شب اول قبرش رو، شب اول برزخش رو. میگه دیدم دو تا ملک دارن ازش سوال میکنن، چه سوالاتی، استنتاقش دارن میکنن، چرا تو فلان جا مرکز فحشا درست کردی، چرا قمار کردی، چرا آدم کشتی، جنایت کردی. این بیچاره از مقدسین بود به ظاهر، گفت من کی این کارا رو کردم، من کی آدم کشتم، من کی قمار کردم، حتما اشتباهی شده، من این کارا رو نکردم. اون دوتا ملک گفتن تو نبودی که از شاه زمان تعریف میکردی، میگفتی عجب خدماتی انجام داده تو تمام گناهان شریک، چون اظهار علاقه کردی به او، تو همون جبهه هستی، به اندازه خودت، به اندازه خودت تو گناهان شریک. اون مرکز فحشا درست کرد، قمارخونه درست کرد، جنایت کرد، تو که میلت و علاقه قلبیت رو به اون جبهه نشون میدی، به اندازه خودت شریکی تو گناهانش. تو صف بندی و جبهه بندی عالم بین حق و باطل، حتی میل و علاقه ما هم باید تکلیفش روشن بشه که با کدوم طرفی. مرد و مردونه آدم باید جبهش رو تعیین بکنه. خیلی عذر میخوام من با این تعبیر دارم میگم، آدم باید جبهش رو تعیین کنه بین حق و باطل، که دیگه سومی نداره، یا ولی خدا یا ولی شیطان. شما تو آیت الکرسی خوندید دیگه، دو جبهه بیشتر تو این عالم نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این یه جبهه که جبهه خدا و اولیاء خداست. والذین کفروا، اونایی که پشت به خدا کردن، اونا اینجور نیست که تحت ولایت نباشن، آزاد باشن. ما انسان آزاد تو این عالم نداریم. اگر کسی زیر پرچم ولی خدا نباشه، زیر پرچم ولی شیطان و طاغوت، طغیانگر. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، دیگه سومی نداره که. آدم باید تکلیفش رو روشن بکنه. خیلی معذرت میخوام، دور از جون شماها، گاهی موقع بعضیا تو تردیدن، تکلیفشون روشن نیست با خودشون. اگه یه جایی هستن که مثلا فرض کنید بچه های متدین انقلابیه، به هر حال این شکلی هستن، دو آتیشه انقلابیه، اگه یه جایی هستش که مثلا جب یه جور دیگه است، اون بره. آقا تکلیفتو روشن کن، جبهتو تعیین بکن و مردونه با تمام وجود وایسا. رضوان و درود خدا بر حاج قاسم، حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، با تمام وجودش جبهش تعیین شده بود، وایساده بود پای کار، با تمام وجودش. نامش به دخترش هست، دیدی دخترم بیش از 30 سال هست که این چشم ها نخوابیده، نمک توش میریزم که به خواب نره، مبادا از غفلت من اون دختر رو تو سوریه یا عراق سر ببرن. شبانه روز کار میکرد، با تمام وجودش برای جبهه حق کار میکرد، ذره تردید نداشت. یکی از دوستانش میگه با جلسه داشتیم با حاج قاسم، سر ساعت اومد، میگه وقتی نگاه کردم دیدم از چشمش و صورتش خستگی داره میباره. بهش گفتم که حاجی جان یه ساعت تو این اتاق کناری برو بخواب، من بیدارت بکنم، بعد جلسه میگیریم. گفت نه، چشمام خسته از گوشام که میشنوه، جلسه رو بگی، وقت کمه، فقط اجازه بدید به من همجا دراز بکشم، ولی میشنوم. دراز کشید تا آخر، میشنید، چشاش رو همدیگه بود، میشنید و گاهی موقع اظهار نظر میکرد. درود خدا بر کسی که جبهه رو وقتی تعیین کرد و تشخیص داد، جبهه حقو با تمام وجود بیاد پاش، شل کن صف کن دیگه نداره. وقت اگر کسی اومد پای جبهه حق، وقت نتیجهش بدونید چی میشه. من اینو عرض بکنم از کلام امام باقر علیه السلام تو اصول کافی، البته ده ها رو باید شبیه این داریم، من فقط یکیش رو عرض میکنم. امام باقر علیه السلام میفرماید که خیلی این روایت عجیبه، چون وقت آدم میفهمه معروف و منکر جبهه‌ای، وقت ثواب و عقابش چیه. که شما اگه تو جبهه حق باشی، کمک به جبهه ولی خدا بدی، چه ثوابی داره؟ اگر خدای نکرده کسی تو جبهه باطل باشه، اون وقت چه عقابی داره؟ امام باقر میفرماید قال الله تبارک و تعالی، از قول خدا، قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، حتما حتما من خدا عذاب بکنم هر فرقه و گروهی که اسم اسلام داره، مسلمان هست اما داند به ولایت امام جائر لیس من الله، زیر پرچم امام جور، امام ظلم، زیر پرچم امام ظلم وایساده، حتما من عذابش میکنم. و انکانت اعمالها برتن تقیه، ولو همه اعمالش خوب باشه، دائم نماز میخونه، دائم هر روز روزه میگیره، هر شب شب زنده داره، حتما من عذابش میکنم. خیلی ها تمام روزاش روزه، همه شباش شب زنده دار، دائم اعمال خوب انجام بده، خدا میفرماید حتما عذابش میکنم. اگر تو لشکر، تو جبهه باطل باشه، زیر پرچم امام جور باشه، و از اون طرف دنبالش رو ببینید، ولعفون، حتما حتما عفو میکنم، میبخشم کل رعیت فی الاسلام. من برای اینکه سنگین نباشه مطلب، فقط مثال بزنم. خوارج اعمالشون مگه کم عمل داشتن؟ هیچ کدوم از ما اعمالمون به اندازه اعمال خوارج نیست. خوارج 3 روز یه مرتبه یه قرآن تموم میکردن، ختم قرآن میکردن، دائم اهل نماز بودن، پیشونیا پینه بسته بود، روزه نماز، اینجوری نبود که کم عمل انجام بدن. اما خوارج همون کسانی بودن که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام زیر پرچم ولی شیطان بودن. خداوند متعال میفرماید هر چقدر عمل داشته باشید، وقتی تو جبهه ولی باطل باشید، هیچ کدوم از اعمالتون ارزش نداره، حتما من عذاب بکنم. و از اون طرف نقطه مقابل و لعفوان نه من عفو میکنم و میگذرم میبخشم کل رعیت فی الاسلام تمام کسانی که تو عالم اسلام هستن داند به